بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بیست مرداد 1401 خورشیدی برابر با 11 آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که هنوز هیچ نشستی در سطح عالی در خصوص متن نهایی پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تشکیل نشده است. نور نیوز در این خصوص تصریح کرده که پس از بازگشت علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و هیئت همراه از وین، فرایند بررسی ایده های طرح شده از سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در سطح کارشناسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این خبر در حالی منتشر شده که روز گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد تهران و واشنگتن بسیار سریع به متن نهایی پیشنهادی با هدف احیای توافق برجام پاسخ دهند. منابع اتحادیه اروپا تاکید کردند که در جریان این مذاکرات متن یک پیشنویس نهایی شده و اکنون ایران باید تصمیم بگیرد. به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق این کشور اطلاع داده بود که او دومین هدف ترور بعد از جان بولتون، یکی از مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بوده است. این خبر را یک منبع نزدیک به آقای پومپئو به اکسیوس داده و گفته است همان افرادی که در پرونده سوء قصد به جان بولتون متهم هستند در صدد ترور آقای پومپئو بودند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه شهرام پورصفی، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرده بود که قصد داشته $300,000 به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا آقای بولتون را به قتل برسانند. اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا حاوی جزئیاتی در مورد یک طرح دوم غیر قابل توضیح است که پورصفی را برای انجام آن مبلغ $1,000,000 پیشنهاد کرده بود. به گفته منبع اشاره شده در گزارش اکسیوس، این طرح دوم قصد ترور مایک پومپئو بود است. انگیزه احتمالی از این اقدام ها گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر شده است. شماری از خانواده های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از روز چهارشنبه 19 مرداد ماه یک راهپیمایی طولانی در کشور کانادا را به عنوان دادخواهی آغاز کردند. این راهپیمایی از شهر ریچموند هیل در حومه شمالی تورنتو آغاز شد و قرار است پس از 15 روز در اتاوا، پایتخت کانادا، با هدف گرد آمدن در برابر دفتر نخست وزیر به پایان برسد. در این اقدام اعتراضی روزانه 30 کیلومتر راهپیمایی برنامه‌ریزی شده است. مهرداد زارعی که پسر 17 سالش آراد در میان قربانیان هواپیما بود، مبتکر برگزاری این راهپیمایی است و انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیما تأکید کرده که با او هم قدم خواهد شد. در جریان سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 8 دی ماه سال 1398 176 تن جان باختند که 55 نفر آنها شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بودند. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ایران، در صفحه توییتر خود نوشت ساخت 3 نسخه دیگر از ماهواره خیام با مشارکت دانشمندان ایرانی در دستور کار دولت 13 قرار دارد. او همچنین نوشت که پایدارسازی ماهواره خیام با موفقیت انجام شد و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در حوزه‌های مختلف از تصاویر و داده‌های خیام استفاده خواهند کرد، در حالی که رسانه‌های داخل ایران با تبلیغات فراوان از ماهواره خیام به عنوان ماهواره‌ای بومی یاد کردند. سفارت روسیه در تهران اعلام کرد که این ماهواره ساخت روسیه به سفارش ایران است. اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، میگوید که افزایش قیمت میوه موجب خرید ضایعات و دورریز میوه ها از سوی برخی خانواده ها در ایران شده است. اسدالله کارگر روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه رسالت گفت عوامل تورم‌زا مانند افزایش هزینه‌های حمل و نقل و مالیات و اجاره واحدهای صنفی در سال جاری باعث شده است تا قیمت میوه 40-50% افزایش یابد و مصرف میوه بیش از 50% کاهش داشته باشد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین تحولات برجام. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی میگوید احتمال بازنویسی متن پیشنهادی اتحادیه اروپا وجود دارد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به پروژه ترور مقام‌های آمریکایی توسط نیروهای جمهوری اسلامی می‌پردازیم. و در این مجله نگاهی داریم به کارنامه مسعود اسداللهی کارگردان فیلم‌های همسفر که روز گذشته درگذشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه در گزارشی نوشته است که هنوز هیچ نشستی در سطح عالی در خصوص متن نهایی پیشنهاد جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام تشکیل نشده است. این در حالی است که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی میگوید احتمال بازنویسی در این متن نهایی وجود دارد. در گفتگو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم چقدر با توجه به فشار اروپا برای نهایی شدن این دور از مذاکرات تهران برای امضای این متن نهایی آماده است.
دو تا مسئله است. یکی مسئله، من خدا نقش اروپا خیلی اینجا به نظر من مهمه، از منظر تحرک دادن به دیپلماسی در این پرونده. به اعتقاد من اروپا عجله داره که احیای برجام یا توافق جدید صورت بگیره. قبلا هم اشاره کردم یک بخشیش مربوط به تداوم جنگ روسیه و اوکراین هستش و مباحث مربوط به انرژی، ضمن اینکه اصولاً خود کشورهای اروپایی هم در خاورمیانه خیلی مشتاق به ثبات هستن، به معنای اینکه از بالا رفتن تنش احتمالی بین ایران و اسرائیل خیلی هراسان هستن، به خاطر بحث امنیت در خاورمیانه هستش و رشد بنیادگرایی و تبعاتی که میتونه توی پایتخت کشورها باشه. پس من میخوام بگم اول این نکته رو از این زاویه میشه دید که آنچه که کشورهای اروپایی روش تاکید دارن وادار کردن تهران به پذیرش آنچه که توافق شده. اما در مورد تهران من معتقد هستم که در تهران اراده برای امضای توافق جدید، حالا یا احیای برجام، وجود دارد. منتها مشکلی که در تهران وجود داره این تکثر منابع قدرته. تکثر منابع قدرت که ما الان در نشانه هاش هم الان داریم میبینیم. یعنی حالا مواضعی که از طرف حالا روزنامه مثل کیهان گرفته میشه تا بعضا مواضعی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی و خبرگزاری های رسمیشون داره بیرون میاد، یک نوع سردرگمی، یک نوع تردید رو من اینطوری احساس میکنم. این سردرگمی و تردید از چند ماه پیش هم وجود داشته، اما من فکر کنم اگر از مواضع اخیر چند روز قبل رو مرور بکنیم، هم از یه طرف مقامات جمهوری اسلامی نسبت به پیشرفت‌های به خصوص مثلا تو حوزه مسائل اقتصادی و بحث‌های تضمین‌های اقتصادی به نوعی از این مواضع استقبال کردن، از یه طرف هم من احساس می‌کنم اون تردیدهاشون هم هستش، از جمله اینکه جواب اون پایگاه اصولگرا رو چی بدن، از جمله اینکه انتخابات بعدی آمریکا قرار است چه اتفاقی درونش رخ بده و چه مسائل دیگه و همینطور مسائلی که با آژانس و اون مسائل پادمانی و اون بحث نظارت ها، اینها کار رو در تهران یه مقدار سخت میکنه. من بیشتر روی این مسئله تکثر منابع قدرت، یعنی بحث اون رقابت باندها هستش، رقابت گروه های که حالا به هر صورت بعضیشون واقعا مخالف در سخت برجام هست، از یه طرف یک گروه های حتی در اصولگراها معتقد هستن بدون احیای برجام اداره اقتصاد کشور واقعا دشوار خواهد شد و بحران ها چند بودی خواهد شد. من این تردید رو جدی میبینم در مقامات تهران.
اولیانوف اعلام کرده که احتمال بازنویسی این توافق وجود داره. چقدر به نظر شما روسیه در حال حاضر نقش پررنگی در احیای برجام بازی میکنه و چقدر این احتمال وجود داره که با توجه به اینکه اروپایی ها گفتن این آخرین مجال برای رسیدن به توافق هسته‌ای هستش، ما دوباره بازنویسی این توافق و پیشنهاد رو داشته باشیم؟
من آنچه که مقامات اروپایی گفتن به عنوان متن نهایی رو، خیلی اینها بیشتر رتوریک به معنی اون جنگ لفظی یا مثلا به عنوان یک مواضع اعلانی هستش، خیلی نمیشه این مسائل رو جدی گرفت. بارها هم اتفاق افتاده که گفتن این مهلت آخره، وضعیت داره بدتر میشه، دیگه زمانی نداریم. در طول تاریخ مذاکرات هسته‌ای از اینجور صحبت ها بوده، از اینجور بیان ها. در نتیجه من فکر کنم احتمال بازنویسی در متن نهایی هم وجود داره، منتها من فکر کنم او اصل متن پیشرفت کرده، یعنی من فکر کنم به یه مرحله بازگشت ناپذیری رسیده. در مورد روسیه هم که شما گفتید، همون موقعی که گفتن که قرار است متن به پای تختا برگشت داده بشه، خب اینجا نقش روسیه به نظر من مهمه، چون با توجه به حالا اون روابط نزدیکی که بین تهران و مسکو است و احساس نیازی که تهران به اتحاد با مسکو میکنه، اینا باید در نظر گرفت. این که روزها بخوان مثلا این مسئله رو ملغا بکنن، من فکر کنم در توان روزها نیست، شاید فقط بحث تأخیر دادن به پرونده هستش. روزها رویکردشون به نوعی بوده تا حد امکان سعی کردن در توافق ایجاد تأخیر بکنن، اما به صورت کلی نمیتوانن. یعنی میخوام اینطوری بگم که روسیه به عنوان یک بازیگر بلا منازع در این پرونده نیست که بخواهد از توافق جلوگیری بکنه یا مثلا بخواهد ممانعت بکنه، چون واقعیت هایی که درون ما مشاهده میکنه، هم در منطقه، هم در تهران، هم در نوع نگاه اروپا نسبت به این پرونده و هم در نوع نگاه خود دولت بایدن، این واقعیت ها به اعتقاد من طرفین رو مجبور خواهد کرد که با تمام محدودیت هایی که درونش میبینن این توافق رو در نهایت بپذیرن. همچنان که گفتم، قبلا هم گفتم، آلترناتیو های عدم احیای برجام بسیار دردناک هستن برای طرفین و من فکر نکنم هم تهران، هم ایالات متحده، هم کشورهای اروپایی بخواهند به سمت این آلترناتیو ها بروند. و نقش روسیه هم اینجا به نظر من در کل در پرونده نقش مخربیه، ولی این نقش مخرب یک محدودیت هایی هم دارد.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، درباره نهایی شدن این دور از مذاکرات احیای برجام.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
روز گذشته وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه یکی از اعضای سپاه قدس جمهوری اسلامی را به طراحی سوءغصب جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ، متهم کرد. شهرام پورصفی 45 ساله و ساکن تهران که به نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود، متهم است که قصد داشته با پرداخت $300,000 پول به فردی در آمریکا که چندین ماه زیر نظر ماموران امنیتی بوده، جان بولتون را به قتل برساند. جمشید زند گزارش می دهد.
جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه اقدام علیه مقامات کنونی و سابق آمریکا برای ایران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. آقای سالیوان با اشاره به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرده است که واشنگتن این موضوع را پیشتر نیز گفته و باز هم خواهد گفت که دولت بایدن در حفاظت و دفاع از همه آمریکایی‌ها در مقابل تهدیدات خشونت آمیز و تروریسم کوتاهی نخواهد کرد. به گفته آقای سالیوان، اگر ایران به هر یک از شهروندان آمریکا، چه کسانی که همکنون به خدمت به ایالات متحده ادامه می‌دهند یا کسانی که قبلا خدمت کرده‌اند، حمله کند، با پیامدهای شدیدی روبرو خواهد شد. به گفته مشاور امنیت ملی آمریکا، ایالات متحده همه منابع خود را برای محافظت از شهروندانش به کار خواهد گرفت. در واکنش به این سخنان، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بامداد پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهامات به گفته او مضحک قویاً هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ می‌داند. آقای کنعانی در واکنش به بیانیه دادگستری آمریکا این اتهامات را بی اساس دانسته است. وزارت دادگستری آمریکا شهرام پورصفی را متهم کرده است که قصد داشته $300,000 به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا جان بولتون را در واشنگتن دی سی یا ایالت مریلند به قتل برسانند. بر اساس بخشی از اسناد دادگاه، شهرام پورصفی در 22 اکتبر سال گذشته، 30 مهر ماه 1400 از فرد الف که مقیم ایالات متحده است و با وی دیداری آنلاین داشته خواسته بود که از مشاور امنیت ملی دولت پیشین آمریکا عکاسی کند، با این ادعا که عکس‌ها برای کتابی است که آقای پورصفی مشغول نوشتن آن است. پایگاه خبری آکسیوس آمریکا هم گزارش داده است که وزارت دادگستری آن کشور به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آن کشور هم اطلاع داده بود که او دومین هدف ترور بعد از جان بولتون یکی از مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بوده است. اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا حاوی جزئیاتی در مورد یک طرح دوم غیرقابل توضیح است که پورصفی برای انجام آن مبلغ $1,000,000 پیشنهاد کرده بود. جان بولتون در واکنش به انتشار بیانیه وزارت دادگستری آمریکا در مورد طرح ترور وی گفته است رویکرد دولت بایدن در قبال ایران باعث تشویق جمهوری اسلامی برای اقدام علیه مقام‌های آمریکایی شده است. آقای بولتون روز گذشته به شبکه خبری CNN گفت این یک اشتباه بزرگ برای دولت بایدن است که با التماس به ایران برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 در مقابل تهران ضعف نشان می‌دهد. آقای بولتون تأکید کرده که چنین رویکردی تهران را تشویق می‌کند تا دست به این نوع فعالیت‌های تروریستی بزند. جان بولتون مواضع تندی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارد و حتی از حمله نظامی برای ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی حمایت کرده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ایالات متحده معتقد نیست اتهامات مطرح شده علیه یک عضو سپاه پاسداران بر دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران تأثیر بگذارد. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود تأکید کرده است که وزارت دادگستری آن کشور مستقل از دیپلماسی آمریکا در قبال ایران اتهامات شهرام پورصفی را پیگیری می‌کند.
جمشید زند گزارش می‌داد اما در گفتگو با یوهنا نجدی پژوهشگر اقتصادی سیاسی ساکن آلمان ابتدا از او پرسیدم این تحرکات تهران در خاک آمریکا نشان دهنده چه موضعی از سوی تهران است؟
این مسئله قبل از هر چیز نشان دهنده این هستش که هر چقدر جامعه جهانی و به ویژه غرب در برابر جمهوری اسلامی بیشتر کوتاه بیاد، مواضع نرمتری بگیره و مماشات بیشتری بکنه، جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی بیشتری میذاره. نشون میده که جامعه جهانی هنوز متاسفانه شناخت واقع بینانه ای از ماهیت جمهوری اسلامی و دستگاه ترور این حکومت نداره. همزمانی افشای این موضوع به طرز معناداری با دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای احیای توافق موسوم به برجام پیام واضحیه، ببیشه برای دولت آقای جو بایدن که با چه حکومتی پای میز مذاکره نشستن. خطاب به چه حکومتی دارن میگن که آماده مذاکره احیای توافق و انواع همکاری ها هستن. نکته بعدی این هستش که خب در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران آمارها و گزارش های تکان دهنده منتشر میشه، اما این اقدام، افشای این اقدام جمهوری اسلامی نشون میده حکومتی که با اتباع سایر کشورها علیه این اتباع چنین اقدامهایی انجام میده در واقع ناگفته پیداست با مردم خودش در داخل کشور حقوقشون چطور نقض میشه و بسیاری از اونها واقعا هرگز رسانه و انعکاس رسانه نمیشن و انعکاس پیدا نمیکنن.
آیا در حال حاضر با توجه به اخبار و گزارش هایی که در یک سال گذشته درباره تحرکات تهران در خاک آمریکا داشتیم، تهران به دنبال ساختن یک شبکه علیه مقامات آمریکایی است در خاک آمریکا؟
من فکر نمی کنم که تهران دنبال تشکیل چنین شبکه‌ای باشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از همون ابتدای شکل‌گیری این شبکه رو تشکیل داده علیه مهمترین افراد و مخالف این حکومت، چه در داخل و چه در خارج از کشور، و این فهرست در طی زمان به روز رسانی میشه. ما میدونیم که طبق برخی آمارها بین 400 تا 500 نفر از مخالفان این حکومت در خارج از کشور ترور شدند. به این فهرست، به این آمار اضافه کنید اقدام‌های ناموفق جمهوری اسلامی. اساساً جمهوری اسلامی افراد تاثیرگذاری رو که دنبال براندازی این حکومت هستند و در این راستا اقدام‌های موثری رو انجام میدن رو در فهرست تروریستی خودش قرار داده، و با توجه به تحولات بین‌المللی و نوع رویکرد اروپا و آمریکا به جمهوری اسلامی، دست به اقدام‌های در این زمینه میزنه. مماشات دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی یکی از مهمترین دلایلی است که جمهوری اسلامی الان فرصت بیشتری داره که دست به چنین اقدام‌هایی بزنه. منتها درباره شبکه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور، ذکر این نکته واقعا مهم هستش که این شبکه حالا به افراد بظاهر دیپلمات جمهوری اسلامی هم از سالها پیش گسترش پیدا کرده. ما میدونیم که در خیلی از کشورهای مهم برای جمهوری اسلامی، به ویژه در منطقه، خود سفرهای جمهوری اسلامی از اعضای سپاه پاسداران به ویژه سپاه قدس انتخاب میشن. بسیاری از این سفرها اساساً تحت تأثیر و زیر مجموعه سپاه قدس حساب میشن. دبیران سفرها سفارتهای جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف از اعضای سپاه قدس و وابسته به سپاه پاسداران هستند که یکی از مهمترین اونها که اخیراً هم بسیار مورد توجه رسانه برنامه قرار گرفته بود، در واقع پرونده اسدالله اسدی بود، و این نشون میده که شبکه ترور جمهوری اسلامی در خارج از کشور چقدر داره فعالیت خودش رو گسترش میده.
گفته شده حتی مایک پومپو وزیر پیشین خارجه ایالات متحده هم در لیست ترورهای جمهوری اسلامی قرار گرفته. آیا مقامات دولت ترامپ مد نظر جمهوری اسلامی هستند، یا کسانی که در پروژه کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتند؟ چه مسئله‌ای جمهوری اسلامی رو تشویق کرده، انگیزه جمهوری اسلامی شده برای اینکه دست به چنین تحرکات بسیار خطرناکی بخواد بزنه؟
در گستره وسیع، انتقام سخت در واقع کلید واژه‌ای از مجموعه اقدام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور هست. مردم ایران البته خاطرات تلخی از این موضوع دارن، شلیک به هواپیمای مسافربری 752 اوکراین و اون فاجعه‌ای که به دست سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای رخ داد در قالب همون انتقام سخت بود. حمله به عین الاسد به یک اتفاق مضحک و تمسخرآمیزی برای جامعه جهانی تبدیل شد و ایران مضحکه خاص عام شد با این اقدامی که انجام داد. اما در یک گستره کوتاه‌تر و محدودتر، به هر حال جمهوری اسلامی از دولت دونالد ترامپ ضربات سهمگینی متحمل شده. خروج آمریکا از برجام، حذف قاسم سلیمانی و اعمال تحریم‌های سهمگین همه از ضربات جبران ناپذیری هستش که دولت ترامپ به حکومت ایران وارد کرده، و این موضوع از این رو اهمیت پیدا میکنه که دونالد ترامپ احتمالاً برای دور بعدی انتخابات نامزد جمهوری خواهان خواهد شد. از طرف ما یادم نرفته که چند هفته پیش هم مجموعه ای از افراد نزدیک به دونالد ترامپ مشمول تحریم های جمهوری اسلامی قرار گرفتن، اقدامی بسیار سمبولیک، نمادین و تمسخرآمیز، بسیار مضحک، به خاطر که ما میدونیم که هیچ کدوم از افراد و مقام های آمریکایی ارتباطی با ایران ندارند، سرمایه گذاری در ایران نمی کنند و مبادله تجاری هم با ایران ندارند.
گفتگویی بود با یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصادی سیاسی ساکن آلمان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مسعود اسداللهی، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما، در پی یک دوره بیماری سخت چهارشنبه در 78 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت. او همانند صدها هنرمند دیگر پس از انقلاب از ادامه کار همیشگی خود منع شد و به ناچار ابتدا به اروپا و سپس راهی آمریکا شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
مسعود اسداللهی زاده تهران، بازیگری در تئاتر را از 18 سالگی شروع کرد و تحصیل در این رشته را در دانشگاه تهران به پایان برد. این هنرمند تازه از دست رفته پیش از انقلاب در 7 فیلم بازی کرد و در 28 سالگی نخستین فیلم خود را با نام علی کنکوری ساخت و به این ترتیب رسماً وارد دنیای فیلمسازی شد. در 30 سالگی فیلم پرفروش همسفر با بازی بهروز وثوقی و گوگوش را ساخت و همین فیلم بر معروفیت مسعود اسداللهی افزود. ساخت سریال‌های تلویزیونی هم از دیگر فعالیت‌های این هنرمند در پیش از انقلاب است. آخرین سریال تلویزیونی مسعود اسداللهی طلاق نام داشت که یک سال پیش از انقلاب پخش می شد و تماشاگران فراوانی را به سوی خود کشاند. قرنطینه نام آخرین فیلم سینمایی مسعود اسداللهی است که پس از انقلاب ساخت که ابتدا توقیف شد و سپس با سانسور فراوان به مدت کوتاهی نمایش داده شد و بعد از ساخت فیلم من شد و به ناچار ابتدا به اروپا و سپس سر از لس آنجلس درآورد. مسعود اسداللهی در خارج هم بیکار ننشست و فعالیت‌های هنری خود را در سطحی محدودتر دنبال کرد. مسافران یکی از نمایشنامه‌های این هنرمند است که پس از اجرای موفق در شهرهای آمریکا به اروپا هم آمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. در پایان یکی از همین اجراها در آلمان، مسعود اسداللهی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایش مسافران اینطور گفت:
مسافران بعد از 8 تئاتر، این در واقع نهمین نمایشی که من کار میکنم، مسافران همش مثل همه نمایش‌های من در ارتباط با مهاجران ایرانیه، در ارتباط با چگونه تطبیق دادن فرهنگ مهاجران هست با کشور میزبان، عواقبی که داشته این مهاجرت، مسائل فرهنگی تازه که بچه ها درش بزرگ میشن، پدر مادرها با سنت‌های فرهنگی خودمون نمیتونن با جوانها طور دیگه مثل ایران برخورد بکنن، همه اینها تم‌های نمایش من بوده، اما چاشنی طنز هم بوده. مسافران همش در امریکا یه دوره رو به زن شوهر میدن قبل از طلاق که این دوتا باید جدا از هم زندگی کنن. نمایش من فرمش این است که یکی باید طبقه بالا باشه، یکی طبقه پایین، و اینا برخورد نزدیک نباید داشته باشن. طبیعتا یک رابطه از نوع سوم که تکنولوژی امروز مقابل انسان گذاشته، رابطه ما به طریق اسکایپ، زن طبقه بالا یک دوربین گذاشته و شوهر پایین یک دوربین گذاشته، ارتباطشون روی صفحه تلویزیون، شوهر در پایین روی صحنه است، زن در طبقه بالاست و اتفاقاتی بالا و پایین میفته. رابطه این گونه است.
مسعود اسداللهی در سالهای مهاجرت به آمریکا بیشتر به کارگردانی و بازی در هنر تئاتر سرگرم بود و در این اواخر پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، سرانجام چهارشنبه این هفته در 78 سالگی در بیمارستانی در شهر لس آنجلس درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
همزمان با هشدار مسئولان وزارت بهداشت درباره روند افزایشی آمار کرونا در کشور، یک مقام وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کرد که بیش از 5 میلیون نفر به مناسبت اربعین از مرزهای کشور تردد کنند. عباس شیراوژن، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، هم امروز در یک گفتگوی رادیویی اعلام کرد که نقشه کرونایی کشور به رنگ قرمز و نارنجی در اومده و هفته به هفته به تعداد مراجعان سرپایی و بیماران بستری افزوده میشه و آمار جان باختگان هم افزایش یافته. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله بعد از ظهر اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش، ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.